بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ولا عاقبتا اعنب بها الا حسنتها. صحبت در تبیین این فراز به یکی از عیوب بسیار زشت و گناهان بسیار خطرناک رسید و آن تعنیب یا تعییر یا سرزنش و ملامت، که این گناه گناه بسیار زشت و خطرناکی هست. بعضی از گناهان کیفرش در آخرت داده می شود، برخی از گناهان به دلیل آثار سویی که دارد کیفرش از همین دنیا شروع می شود. تعییر و تعنیب، سرزنش کردن دیگران، از گناهانی است که کیفرش از همین دنیا شروع می شود. در روایات فراوانی داریم که من در میزان الحکمه کلمه تعییر اونجا حرف عین آوردم، که حالا یکی دو تا روایتشو میخونیم درباره آثار دنیوی تعییر. از رسول اکرم روایت زیاده، من دو تا روایتشو بیشتر نمیخونم. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که میفرماید من عیر مؤمنن به شیئن لم یموت حتی یرکبه. کسی که مؤمنی را سرزنش کند به چیزی نمی میرد تا خودش مرتکب همون گناه بشه، خودش مرتکب اون عیب بشه. یا انسان امر به معروف و نهی از منکر میکنه، یا نه سرکوفت میزنه و فلان کاره هستی، تو فلان عیب رو داری، فلان مشکل رو داری. این در این روایت میفرماید که این یک کیفره، این از همینجا شروع میشه، از همین شخص کیفرش اینه که خودش هم مبتلا به همین گناه میشود. یا در روایه این از پیغمبر بود، از امیرالمومنین هست، من عیر به شیئن بلی به، کسی که سرزنش کند کسی را به چیزی خودش مبتلا به همون عیب و همون گناه میشود. علاوه بر روایت شاید شما هم شنیده باشید، سراغ داشته باشید که کسانی رو که دیگری رو عیب سرزنش کردن به عیبی و خودشون دچار همون عیب شد. یکی از مواردی رو که من شنیدم این است که بنده خدایی وسواس داشته و دیگری مسخرش میکرده، هم وسواس در نماز داشته، مسخرش میکرده، سرزنشش میکرده، سرکوب میزده بهش. بعد خود این بنده خدا که سرزنش میکرده خودش مبتلا به وسواس میشه و به قدری هم شدید بوده وسوسش که گاهی وقتا مهر نماز میخونده شک میکرده، نماز میخونده شک میکرده، تا آخرش مثلا بعضی وقتا مهر از شدت ناراحتی به زمین میزده و مهر میشکسته، برای اینکه از بس که ناراحت بود از کثرت وسواس. میگفت هر چی میخونده میگفت نشد و درست نشد. به هر حال این یه مشکل جدی هست، یکی از گناهان بسیار خطرناکه. به همین جهت در یه روایت دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره که می فرماید اذا زنت خادم احدکم فلیجلد حلحد ولا یعیرها. میگه اگه حالا خدمتکار شما، موقع ها که مثلا کنیز تو خونه داشتن و خدمتکار داشتن جوان بود، اینها میگفتش، می فرماید که اگه وقتی دید که این رفت زنا کرد و گناه مبتلا به این گناه شد، حدش بزنید ولی کن سرزنشش نکنید، نگید که مثلا این چه کار فلان کاره مثلا، اینجوری بهش اهانت نکنید. تو گناهی کرده، گناه چیکار کنید؟ گناه حدش بزنید، اون حد الهی رو بر او جاری کنه. حتی در یه روایتی دارد که یه زنی رو، یه شخصی رو، مردی بود ظاهرا، همین گناه رو مرتکب شده بود، شلاقش میزدن. بعد یه کسی گفت ای خبیث، انه آدم خبیث پلیدیه. حضرت فرمود نه، این از مشک هم چیزتر، یه حدی که خورد از پاک پاکی زدتر. چرا بهش اهانت میکنی؟ چرا سرزنشش میکنی؟ به هر حال این مسئله تأییر خیلی بده. و در اینجا حالا این چیزی، این فراز از خداوند متعال میخواییم، لا آقای اون حالا اون گناهی که اون میکنه هیچی، اون جای خودش که خود کیفرشو میبینه. ولی خدایا من نگذار مبتلا به گناهی بشم که مورد سرزنش دیگران قرار بگیرم. صلواتی خط بفرمایید. بحث در شرط سوم وجوب حج یعنی استطاعت بود. عرض کردیم که در این مسئله که استطاعت شرط است، اختلافی میان مسلمین وجود ندارد، چون صریح آیه قرآن است، من استطاع الیه سبیلا. ولی در تفسیر و تبیین استطاعت، که استطاعت به چه چیزی تحقق پیدا می کند، این اختلاف نظر هست. آیا استطاعت عقلی شرط است؟ تا اگر انسان با مشقت هم می تواند حج انجام بدهد، یا استطاعت عرفی شرط است که اگر بدون مشقت میتواند حج بکند، به هر نحوی که امکان داره حج را انجام بده، یا اینکه نه، علاوه بر استطاعت عقلی و شرعی، عقلی و عرفی، استطاعت شرعی هم لازمه. یعنی در واقع حج مال کسانی است که وضعشون خوبه، یا همچین سومیش اینجوری میشه دیگه. یعنی باید مرکب هم داشته باشه، زاد که داره، توشه راه که داره، هیچی، باید مرکب هم برای رفتن، وسیله سواری، حالا اون موقع شتر و امثال اینها، اسب و اینها، و الان مثلا ماشین و هواپیما در اختیارش باشه. اگر نباشه اینجا حج بهش واجب نیست. و اگر نتیجهش این میشه که اگر حج رفت به صورت اینکه با مشقت رفت، این فایده نداره. حتی اگر بدون مشقت رفت و امکانات لازم در اختیارش نبود، اینجا چیه؟ بازم حجش مسقط تکلیفش نیست. اگه وقتی امکانات داشت، باز اون حج واجبش رو بره. عرض کردیم که اول عبارات فقهای اهل سنت رو میخونیم، بعد نظر فقهای شیعه رو از قدیم تا کنون یه مروری میکنیم، بعد بریم سراغ روایات، ببینیم از روایات نظر کی، کدام یک از آقایون استفاده میشه. ابن قدامه، نظر ابن قدامه از علمای اهل سنت رو نقل کردیم، و در شرح کبیر که زید همین مغنی المغنی ابن قدامه هست، این اینجوری آمده: و یشترط لها الاستطاعه بالذات و راحله. می فرماید استطاعت شرط حج بله، و در استطاعت هم زاد و راحله لازمه، یعنی هم توشه لازمه، هم مرکب لازمه. و قد بنو فتاواهم علا ما رواه ترمذی. این فتوا رو فقها ها مبتنی کردند بر روایتی که آقای ترمذی نقل کرده از ابن عمر در کتاب سننش: جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله ما یوجب الحج قال ازاد و راحله. چه چیزی سبب می شود که حج واجب بشود؟ فرمود که زاد راهله. اگه کسی یعنی پس زاد راهله نداشته باشه حج بهش واجب نیست. قال ترمذی، آقای ترمذی گفته که هازا حدیث صحیح و العمل علیه عند اهل العلم، همه اهل علم اینجا عمل کردن. ان الرجل اذا ملک زادن و راهلتن وجب علیه الحج، که در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 177 این مطلب آمد. و روا الدارقطنی و صححه الحاکم الانس قال قیل یا رسول الله ما السبیل. آقای دارقطنی هم در کتابش نقل کرده که از کسی از پیغمبر سوال کرد ما السبیل، این که من استطاع الیه سبیلا، مقصود از این سبیل راه چیه؟ فرمود از زاد راه ده. این خالص این فرمایشات آیونی بود که اهل سنت. اما فقهای شیعه از شیخ مفید به پایین، مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعشون می فرماید صفحه 384، بل استطاعتو عند آل محمد علیهم السلام للحج بعد کمال العقل سلام، بله سلامت الجسم مما یمنعه من الحرکه التي یبلغ به المکان. استطاعت بعد از اینکه عقلش کامل هست، که اگه عقل نبود که اصلا اون شرطو نداره مکلف. اولا باز چیکار استطاعت میگه؟ جسمش سالم باشه. سالم باشه یعنی مریض نباشه؟ نه، میگه سلامتی داشته باشه که بتونه حج رو انجام بده. من ما یمنه من الحرکه ثم وجود الراحله بعد از ذلک و زاد، زاد راحله هم اینجا بعد علاوه بر صحت بدن میخواد. بعد از شیخ مفید، بله بله شرعی، قال الشیخ فی الخلاف، آی شیخ طوسی در جلد دوم صفحه 246 میفرماید من لم یجد زاد و راحله، لا ایشون یه تصریح میکنه، لا یجب علیه الحج، حج بر او واجب، کسی که زاد و راحله لازم نیست. فان حج لم یجزه، حالا حج انجام داد بدون زاد و راحله کافی نیست، اجزاء نمیشه، اجزاء کافی نیست. و علیه الاعاده اذا وجدهما، وقتی زاد و راحله پیدا کرد باز. و قال باقی الفقها اجزعه، ولی که باقی فقها مقصودش اهل سنت هستش، اونها البته همه اهل سنت همطور که اشاره کردیم همه اینجور نمیگن، ولی که عده ای از اهل سنت اینجوری میگن، میگن کافی. بله در و قال فی مسئله تا در مسئله بعدیش میشه ایشون میفرمایند در همین کتاب خلاف المستطیع به بدنه الذی یلزمه الحج یلزمه فعل الحج به نفسه، اون کسی که لازم است فرض که یعنی باز مستطیع بدنی باشه، فلا یجب علیه فرض الحج الا به وجود زاد و راحله، تا اینجا که اینجا همشو نخوندیم، باید واجب نیست فریضه حج جز با وجود زاد و راحله. فَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا، حالا زاد پیدا کرد راحله پیدا نکرد، راحله پیدا کرد زاد پیدا نکرد، لا یجب علیه فرض الحج، و این کان مطیقا للمشی قادرا علیه، حتی میتونه راه هم بره کافی نیست، نزدیک هم باشه، معنای فرمایش ایشون اینه که نزدیک هم باشه، مثلا فرض کنید که یه فرسخی مکه است، لازم نیست واجب نیست، باز داشت امکانات داشته باشه. و بهی قال فی الصحابه ابن عباس ابن عمر و فی التابعین حسن بصری سعید ابن جبیر و فی الفقها الثوری و ابو حنیفه و اصحابه و شافعی و احمد و اسحاق و قال مالک، تا اینجا اینا همه گفتن همین فتوا رو دادن. و قال مالک اذا کان قادرا علی المش لم تکن الراحله شرطا فی حقه، این استطاعت عرفی رو میگه مالک، میگه لازم نیست، اگه میتون راه بره راه بره، بل من شرطهی ان یکون قادر علی الزاد، فقط زاد توشه داشته باشه کافی است. در نهایه شیخ طوسی فرموده که ول استطاعه هی از زاد و راهله و رجوع الی کفایه، بله و رجوع الی کفایه و تخلیت سرب، سرب سرب سعینی سرب و بله بله خیلی خوب. و تخلیت سر من جمیع الموانع، از راه هم باز باشه مشکل نداره. فإن ملک الزاد بر راهله ولم یکن نهو غیره لم یجب علیه الحج. اگه زاد زاد راهله داشت ولی که غیر از اون چیزی دیگه نداشت، اون یعنی اون شرایط دیگه نبود، بازم واجب نیست. اللهم الا ان یکون صاحب حرفه و صنایر جا الیها و یمکنه ان یعیش. مگه حالا چیزی نداره؟ چون ایشون فرمود که چی؟ ایشون فرمود که هم زاد و راهله لازمه، هم رجوع الی کفایه، که هم یه شرط بعدی بعد میخونیم که بعدم میگرده مشکل نداشته باشه، یعنی به اندازه خرجی بعدش هم چیه باز داشته باشه، نه اینکه بیاد بعدن گدایی کنه. میفرماد که نه، اگه حالا کسی کاری داره، حرفه‌ای داره که با اون حرفه زندگی میکنه، اونم مشکلی نداره. بعد دوم کتاب نهایش بود، نهایه صفحه 23. قال در مبسوط، در مبسوط فرموده از زاد و راهله شرط الوجوب، اینم با این همه حرفای شیخه، و مراعا فی ذلک نفقته ذاهبا و جائیا و ما یخلفه لکل من یجب علیه نفقته قدر کفایه. میفرماید که هم زاد و راهله میخواد از مربوط اون مقدار زاد هم نفقه رفت رو میخواد، هم نفقه هزینه برگشت رو میخواد، هم هزینه اون چیزی که بگذاره برای واجب و نفقه خودش برای برگشت. حالا آره. حالا ممکنه ما هم همین رو بگیم، به هر حال الان فقها اینجور میگن دیگه، ولی که اینا رو همه میگن استادش، اینا رو میگن شرعی. بله. قال ابن زهره، آقای ابن زهره در کتاب قنیه جلد 2 صفحه 152 میفرماید که ولی استطاعه تکونو به صحه، استطاعه چند تا، یکی بدنش سالم باشه و تخلیه و امن طریق راه خالی باشه، امن باشه و وجود زاد و راهله و کفایه لهو و لبن یعول، اینم رجوع به کفایت هم داشته، کفایت هم داشته باشه و هم برای خودش هم برای چی اون چیز خانوادهش واجب نفقش، و لعود الی کفایه این که برگرده باز من صناعت و غیره ها. این حرف شیخ طوسی. آی ابن ادریس در کتاب سرائر جلد 1 صفحه 507 میفرماید و شرائط و وجوه ما ثمانیه، البلوغ حج عمره و کمال العقل، تا میگه آخریش میگه و وجود و زاده و راهله، که اینم باز شرط میده. اینجا از قدما، اولین آخرین فرد از قدما و اولین فرد از متأخرین، آقای محقق صاحب شرائع میفرماید از زاد، از سال شرط سوم از زاد بر راهله و هما یعتبران فی من یفتقر و الی قطع المسافه. ایشون یه چیزی اضافه کرد، میفرماید که زاد و راهله نیاز هست، هر دوشون زادم نیاز هست به کسی که نیاز به قطع مسافت داشته باشه. اگه کسی مکه هست، مثلا 2 کیلومتری مکه هست، خب 2 کیلومتری، خب چند قدم راه میره، یه چند ساعت راه میره، خب میرسه دیگه، این دیگه زاد راهله ای لازم نداره دیگه. ولی این باز اینجوری ممکنه. و قال العلامه فی تذکره، آقای علامه در تذکره فرموده است که بعضی که میگه استطاعت شرط حج هست، صفحه 49 جلد 7، بعضی که میگه بله به اجماع علما و به نص، اینجا رو میگه، میگه استطاعت مشترطه اذا عرفت هازا فنقول ان الاستطاعت المشترطه فی الآیه هی زاد بر راهله، به اجماع علما، اینا علما ما همشون میگن زاد و راهله لازم هست. بهی قال حسن بصری و مجاهد و سعید ابن جبیر و شافعی و احمد و اسحاق، اینا همه همین رو میگن. بعد ایشون میفرماد یه مقدار هم حرفایی که از ترمذی و اینها هم نقل کردیم، اونا رو چند تا روایت هم نقل میکنه، بعد یه سلسله استدلال های استحسانی رو هم نقل میکنه و میفرماید و الی انها عبادت تتعلق به قطع مسافت بعیده، عبادت است و متعلق میشه، لازمش این که انسان یه راه دوری رو بره، و اشترط لوجوبها و اشترط لوجوبها از زاد و راحله کل جهاد، اشترط شده که زاد و راحله هم باز داشته باشه مثل جهاد. و قال اکرمه الاستطاعه هی صحه، ایشون گفته فقط صحت دیگه، هیچ چی دیگه لازم نیست. اینا عایشه میگه. ضحاک گفته اذا کان شاب من فلیهاجر نفسه به اکلهی و عقب و عقبه حتی یقضی نسکه. حالا اگه کسی جوون هستش اینجا چیکار کنه؟ بیاد خودشو اجاره بده کار کنه، تو راه کار کنه و زندگیشو اداره کنه و برو بیاد. قال مالک ان کان یمکن المش و عادت و سوال الناس. حالا اگه کسی گدایی هم عادتش اینه که زندگیش با گدایی میگذره، مالک گفته که بله راه بره و همونطور تو راه هم گدایی کنه. بله اینجا حج لازمه خودت لن حاضه استطاعتون فی حقه فاول کل واجد از میرم مثل واجده گده هم بهشون واجب هستی به این شکل. بله آقای مالکی اینجوری گفته. ایشون میگه لیس به جید لن حاضا فعلون شاق، این فعل شاقی هست و این حرف خوبی نیست. آی علامه در منتها فرموده ول استطاع شرطون فی وجوب حجت الاسلام به نص ول اجماع، تا اینکه میفرماید که ول اخبار المتواتره على اشتراط الاستطاعه وقد اجمع فقهاء الاسلام علی، این اجماع فقهاء اسلام شیعه و سنی نداره. ولان تکلیف غیر المستطیع قبیح جدا، این قبیح است. فاذا عرفت هذا فنقول شرط الاستطاعه یشتمل على اشتراط الزاد و الراحله اجماعا، اینجا دیگه اجماعی ما هستش که می زاد و راحله لازم است. الا من مالک علا مایتی، مگر از آیه مالک ایشون استدلال هم خوندیم الان دیگه، مالک گفت گدایی هم بکنه باید بره. آیه شهید در شهید اول در دروس فرموده ملک و زاد و راحله فل مفتقر علاقت، ایشون باز یه حاشیه زده گفته اگر کسی نیاز به قطع مسافت داره زاد راهله فلا یجب علا فاقده ما، ولو اگر کسی زاد راهله نداشت و نیازم داشت اینجا واجب نیست، هرچند که راه براش راه رفتن براش مشکل نباشه. ولو سهل علیه المش و کان معتاد لسؤال، هم حرف مالک رو رد کرده، معتاد لسؤال هم باشه بازم بهش واجب نیست.
ها
نه دیگه، بر بالفعل میگم بالفعل میگه باید به اندازه این آقایون که اینجوری گفتن زاد و راحل شرط هست به این شکل گفتن، میفرمان که باید به اندازه چی بنزی، مثلا حالا یا خود ماشین رو داشته باشه یا کریه ماشین رو داشته باشه یا به اندازه کریه هواپیما داشته باشه یا خودش هواپیما، بالاخره باز امکاناتی داشته باشه که بتونن سواره بتونه بره، هم پولی داشته باشه برای خرج رفتنش، هم برای برگشتنش، هم برای واجب نفقش، هم چیه، هم بتونه با مرکب بره. خب حالا ببینیم از روایات چی استفاده میشه. آیا از روایات استطاعتش عقلی استفاده میشود یا استطاعت شرعی استفاده میشود یا استطاعت عرفی استفاده میشه؟ حالا روایات رو عمده مسئله روایاتی است که استطاعت رو چجوری تفسیر کردن. صفحه 33 از جلد 11 وسائل، اینو بیاری باب 8. آوردی باب اشتراط وجوب الحج به وجود الاستطاعه من از زاد و راهله معل حاجت الیها، فتواییشون اینه که معل حاجت الیها، و تخلیت سرب و خالی بودن راه، و القدر علی مسیر، قدرت داشته باشه که این راه رو بره، و ما یتوقف علی، هر چیزی که متوقف هست بر او، حج، و وجوب شراء ما یحتاج و الهی من اسباب سفر. حالا اگر یه اسبابی برای سفر لازم هست، اینو قبلا باید به عنوان مقدمه این فراهم کنه. حالا خوب دقت کنید تو این روایات، ببینید کدوم یکی از این استدلال عقلی میفهمید، استدلال شرعی میفهمید یا استدلال عرفی؟ نه ظاهرا شرعی میشه. بله دیگه. میشه هم میشه شرعی باشه، حالا میگیم هم میشه شرعی باشه هم میشه عرفی باشه. حالا به عرفی بیشتر نزدیک هستش حرف صاحب وسائل. محمد ابن حسن شیخ طوسی، ان موسی ابن قاسم بجلی البجلی که امامیون ثقتون جلیل، موسی ابن قاسم ابن معاویه ابن وهب، آدم جلیلی هست. ان صفوان ابن یحیای بجلی که این هم از اصحاب اجماع هست، ثقتون جلیل، لا یربی ولا یرسل الا ان ثقه، از اون ستا مشایخ ثلاثه است. ان علی ابن رزین هست که ایشون هم ثقه. ان محمد ابن مسلم هست که علاوه بر اینکه از اجلا هست، از اصحاب اجماع هم هست. بله صحیح هست، صحیح، خیلی خوبی هم هست. قلت لابی جعفر علیه السلام، روش صاحب وسائل این که به ترتیب اعتبار سند روایات رو، این جامع الرواتی که آقای معزی، مرحوم آقای معزی نوشتن، ایشون جامع الروات آمدن، جامع الروات اسمش نیست، جامع احادیث شیعه است، مثل جامع احادیث شیعه اسمش رو گذاشتن. این کتاب چیز هستش، به ترتیب دلالت آمده که این چیز خوبی نیستش، آمده بله آمده به ترتیب دلالت، یعنی هر کدوم دلالتش بیشتر هستش آمده، و اومده روایت مستدرک هم در این داخل کرده و روایت ضعیف هم و روایتی که صاحب وسائل بهش استعمال کرده. به همین جهت خیلی خوش دست نیستش این کتاب جامعه، به همین جهت نگرفته کارش، تقریبا فقها ها اون رو استفاده میکنه، هرچند ایشون نسبت میده این رو که آقای بورجردی میخواسته یه همچی کاری بکنه و نتونسته بکنه، ولی به هر حال کتاب خوش دستی نیستش این کتاب، به همین جهت خیلی کارش نگرفته. ولی صاحب وسائل این کار صاحب وسائل خوبه، فقط مشکل وسائل اینه که تقطیه، این تقطیه های خیلی مضر. به هر حال این روایت خیلی خوب هست که اول آورده ایشون. قلت لابی جعفر، آقای محمد مسلم میفرماد به امام باقر علیه السلام عرض کردم، قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این معناش چیه؟ سوال اینه، قال یکون له ما یحج به، هر چیزی که بتونه حج انجام بده، چیزی داشته باشه که بتونه حج انجام بده. حالا شما از این چی میفهمید؟ استطاعت عرفی میفهمید دیگه. بله، یعنی اگر کسی فرض کن طلبه ای هستش، میخواد اونجا چیکار کنه؟ میخواد بره روحانی کاروان باشه، میخواد اونجا مسئله بگه برای مردم و حجش رو انجام بده، این مستطیع دیگه، مشکلی از این روایت صحیح هم هستش، استطاعت عرفی نه زاد داره نه راهل داره، لا تعاصمون جله، هیچی هم نداره، ولی کن علم داره، ما یه جبه همین علمی هستش که چیه، میتونه با این علمش هنر سخنرانی داره، و ما یه جبهش همین ما یه جبه همین هنر سخنرانیش هستش، ولی کن پول نداره، این ظاهرا این روایت میگیرش مشکل استطاعته. سندهای دیگه هم داره که چند سند، همه سندهاش هم درسته، این روایت با چند سند نقل شده، همه سندها هم خوبه. روایت دوم چند سند داره ولی هیچ اضافه هم داره، و زاده و از همون نقل کرده یه چیزم اضافه داره. و زاد قل تو محمد مسلم میگه فمن عرض علیه فاستحیا، دعوتش کردن آقا بیا با ما بریم حج، خوش شرم کرد، خجالت کشید، قال هو من یستحی الحج. اینم باز نشون میده عرفی هستش، استطاعت استطاعتش که آقایون میگن که باز زاد و راهله داشت بشه هیچی نداره. یه کسی میگه بیا مهمون من بشون، میگه بیا مهمون من شون، من میگه خجالت کشیدم گفتم که نه آقا معذرت میخوام من نمیام، یا نه آمد گفتش که من بیا شما مثلا روحانی کاروان من بشو، شرم کرد گفتش نه من خودم باز پول داشته باشم تا حج بیام. میفرماید نه این فهم من یستاتی الحج. اون عرفن اگه کسی آمد بهش گفتش بیا بریم حج نرفت، این میگه حج بهش مستقر میشه. این ظاهرش اینه که این حج بله حج بزنی میشه، حج بزنی دوباره جاش هم میاد اونجا هم بس. حدیث سوم اینم صحیح هست، دوم همون حدیث اول بود، فقط چیزی هست یه اضافه ای داشت. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن عمر عن حماد ابن عثمان، که این ایشون از اصحاب اجماع هم هستش مثل محمد ابن ابی عمر که از اون مشایخ ثلاثه هست. عن الحلبی، این عبیدالله حلبی، این همش با سند خیلی خوبه. عن ابي عبد الله عليه السلام از امام صادق، في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما السبيل، سبيل چیه؟ سبيل نخونید. ان يقال ان يكون له ما يحج به، باز اینا میگه که چیزی داشته باشه که حج انجام بده. روایت چهارم، باز این هم سندش خوبه، ولله از امام حفص کناسی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام و انا انده عن قول الله ولی سأل حفص کناسی، آیه محمد ابن یحیای خصعمی نقل میکنه که میگه آیه حفص کناسی از امام صادق سوال کرد، منم اونجا حضور داشتم، عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما یعنی به ذالک؟ قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راهله فهو ممن یستحی الحج، کسی که بدنش صحیح باشد، راه باز باشه، زاد و راهله هم داشته باشه، فهو ممن یستحی الحج، این از کسانی هستش که این چیه؟ حج رو مستطیع هست. او قال ممن کان له مال، یا فرمود که هر کسی مالی داشته باشه، مالی داشته باشه که زاد راهله تهیه کنه. فقال له حفص اضافه ازا کان سیئن فی بدنه مخلن فی سربه له زاد و راهله فلم یهج فهو ممن یستطیع الحج، قال نعم، هر کسی اینا رو داشته باشه این چیه؟ مستطیع هست. حضرت فرمود خب منافعت نداره اگر کسی اینا رو هم نداشت، ولی کن چیه؟ توانست حج رو عرفاً مشکلی نداشت، زاد و راهلش علمش بود، اینم هیچ منافاتی با اون نداره. میگه این جزء کسانی هستش که اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، میگه این جزء کسانی هستش که حج مستطیع است. روایت بعدی خود دقیقه، محمد ابن ابی عبدالله عن موسی بن عمران، این اختلافی هستش ولی سقطن علی تحقیق گفته شده. عن حسین ابن یزید، اینم باز حسین ابن یزید نوفری، اینم اختلافی هست، سقطن علی تحقیق. و سکونی هم آمیون علی المشهور ولی توثیق شده، روایت تعبیر میکنه از این موثقه. قال سأله رجل من اهل القدر، از امام صادق کسی نقل کرد ولی این شخص سوال کننده قدری بود. قدری یعنی چی؟ نه، قدری در مقابل جبری هستش، ما لا جبر ولا تفویض، اینجا اینها نقطه مقابل تفویضی ها هستن، یعنی قدری ها میگن اصلا تقدیری نیست، مثل از باب این که به کچل میگن زلفلی، اینا همین جوریه. قدری یعنی کسی که قائل به قضا و قدر نیست. اینها میگن انسان آزاد است، خدا تقدیری درباره انسان نداره. بله. فقال یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا الیس قد جعل لهم الاستطاعة. میخواست به امام اشکال کنه، میخواست بگه این روایت استدلال کنه به مذهب خودش، نمیخواست این رو مسئله حج نمیخواست مطرح بشه ها، میخواست این رو استدلال کنه به مذهب خودش. مگه خدا نفرموده الیس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ مگه این استطاعت به معنی اختیار معنا کرد؟ آیا مگه انسان استطاعت نداره؟ من استطاع یعنی کسی که میتونه یعنی اختیار داره. بله، میخواست استدلال کنه مذهب خودش. الیس لهم قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ بنابراین دیگه تقدیری در کار نیست، مردم خودشون میتونن دیگه. فقال ویحک انما یعنی بالاستطاعة از زاد و راحله. چی میگه آقا؟ وای بر تو، این استطاعت زاد و راحله است، مربوط به حجه، یعنی امکانات داشته باشه که حج بره. اصلا ربطی به لیس استطاعت البدن، این یعنی استطاعت بدنی تنها کافی نیست. میخواد بگه استطاعت کسی صحت بدنم داره باید چیه؟ باز زاد راهله داشته باشه. ربطی به اصلا قضا و قدر این روایت نداره. این استطاعت ربطی این که در آیه میگه اصلا ربطی به استطاعت چیز نداره. نه میخواد بگه اصلا یه چیز دیگه معنا کرد، او اصلا معنا کرد برد رو مذهب خودش اعتقادی و کلامی ره بحث و بحث کلامی مطرح کرد. امام میگه نه، میگه میخواد بگه لیس استطاعت بدن یعنی استطاعت بدنی تنها کافی نیست. خدا اینجوری میخواد بگه، میخواد لیس استطاعت البدن فقط، یعنی اینجوری میخواد بگه لیس استطاعت بدن فقط، میخواد بگه زاد و راحلم علاوه بر استطاعت بدنی زاد و راحلم شه. اصلا ربطی به بحث شما نداره. امام اینجوری میخواد بگه. چرا دیگه؟ چرا میخواد دیگه وای حکم معنا نداره، دیگه وای حکم معنا نداره که وای بر تو که میخواد اینجوری نمیخواد بگه. میخواد چرا دیگه؟ اون قدری بوده اینجوری میگه و جوابش اینجوری. عرضم اینه که بس سوال اون استطاعت رو بس ذهنش فقط قدری میدونسته. نه اون استطاعت رو قدری میدونسته. امام میخواد بگه که نه، امام میخواد بگه استطاعت یه چیز دیگه هم لازمه. استطاعت یعنی باید مستطیع جامعال اطراف باشه. امام اینجوری میخواد بگه، اصلا با اون چیزی که شما میگه ربطی اون تو ذهن شما هست نیست. خب روایت بعدی میفرماید اینم صحیح هست، محمد ابن علی ابن حسین در قرون اخوا به اسناد آتی عن فضل نشازان، این سندش به فضل نشازان در اینجا سند صحیحی هست. عن الرضا علیه السلام فی کتابه علی المأمون و حج البیت فریدتان علی من استطاع الیه سبیلا و السبیل الزاد و الراحله مع الصحه. این با اون روایت بعدی یکی میشه، زاد و راحله و صحت بدن. بله، روایت بعدی هم صحیح است، باز توحید از ابی عند ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم بن هاشم محمد بن همشون خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما یعنی بذاری قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه و لهو زاد و راحله. همین که میگه که ببینید، یکی فقط میگه بدن و خدمتون صحت بدن راحله، یکی میگه راه هم باز باشه، یکی کمتر میگه که مایه جبه. این تفاوت تعبیرها همه ظاهرش اون چیزی که انسان بدون به ذهنش میرسه چیه؟ اینه که همه اینها عرفی میخواد بگه، میخواد بگه بتونه حج رو انجام بده، بیش از این نیست. این که حالا کسی میتونه به راحتی میتواند حج رو انجام بدهد بدون زاد و راحله، هیچ هم پول نداره، نه پولی شده داره نه خودش داره. اینجا روایت همه رو شامل میشود. روایت بعدی اینم با سند صحیحه، در خصال به اسناد علی علیه السلام فی حدیث اربعه، حدیث مفصلی است، حتما دیدید که 400 حکمت رو حضرت در یک جلسه بیان کرده، معروف شده به حدیث اربع امج که 400 تا یکیش اینه: اذا اردتم الحج فتقدموا فی شراء الحوائج لبعض ما یقویکم علی السفر. برید اینجا چیکار کنید؟ اون چیزایی که نیاز دارید برای سفرتون این رو برید تهیه کنید. فان الله یقول لو اراد الخروج لعد له عده، چون خداوند فرموده که در وصف منافقین هست، میگه که اینها میخوان میگن که لب استطعنا لخرجنا معکم، اگه میتونستیم با شما میای. خدا میفرماد که نه، اگر اینا میخواستن با جهاد بیان چیکار میکردن؟ مقدمات جهاد رو فراهم میکردن. اینجا هم که خدا فرموده که من استطاع الیه سبیلا، مقدمات استطاعت رو باهات چیکار کنید؟ فراهم بکنید. مقدمات استطاعت یعنی اگه پول دارید باز برید مرکب بخرید، بلیط بگیرید، مقدمات رو فراهم کنید برید. اینم از روایت. روایت بعدی دیگه اون روایت 9 و 10 و 11 و 12، اینها هیچ کدوم سندشون درست نیست، همه هر چهارتاشون مرفوعن. یکیش تو حفظ العقول، سه تا دیگه‌اش هم تفسیر عیاشی است که هیچ کدومشون سند نداره. همین اجمالا یه نگاهی بکنیم عیب نداره. و سبیل دیگه نمیخونیم، همه روایت نمیخونیم. و سبیل زادون و راهله که امام رضا، سبیل یعنی زاد و راهله. بعد دومیش از امام صادق علیه السلام است: من کان سیئا فی بدن مخلن سربه له زادون و راهله. اینم شبیه اون روایت قبلیه. بعدیش میگه اذا کان و این کان یقدر ان یرکب بعضن و یمشی بعضن فلیفعل. این که میگه برخلاف اون چیز هستش که میگفتن که باز همه شده شده، این میفرماد که اگه میتونه که یه مقداری تو را بره یه مقدارش هم سوار بشه، میگه همین کار رو بکنه. و من کفره ای ترکه که تهدید میکرده خداوند، یعنی میگه جز مستطیع اگه میهنی بخشش هم میتونه را بره اینجا باز بره. و عرفی شد. روایت بعدی از صحت میگه سبیل چیه؟ من استطاعی لای سبیلا از صحت و فی بدنه و القدرو قدرت و فی ماله. روایت بعدی هم میفرماد که القوت و فی البدن ولی یسار و فی المال. اون چیزی که بنابراین اون چیزی که از این روایات ما استفاده میکنیم این چیه؟ قدرت عرفی هست، استطاعت عرفی هست. حالا تا با فرمایش فقها ببینیم چگونی باز بحث رو پیش ببریم. جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.